أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، توكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عام. سلام هي حتى مطلع الفجر. بدون بشكا أمير المؤمنين عليه السلام صلوات يحسن. اللهم صل على محمد. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همه نعماتش، توکل و اعتماد می‌کنیم در این شب پرفضیلت، در شبی که احتمال لیلة القدر هست، چند دقیقه خدمتتون هستیم. ان شاءالله بحث مهم و مفیدی خدمتتون داشته باشیم. شب شهادت امیرالمومنین هستش. بحثی رو اولش مطرح بکنیم در مورد قاتل امیرالمومنین. قاتل امیرالمومنین کیه؟ شخصی به اسم ابن ملجم. وقتی امیرالمومنین شهید میشن یه جمله ای رو میفرمان، یه جمله معروفی هست که امام فست و رب به کعبه. در برخی منابع یه جمله دیگه هم مطرح میکنه. در یک روایتی، متن روایت مفصلیه، بعد مطرح میشه که امیرالمومنین موقعی که ضربت رو میخورن زمانی که بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله ثم صاحه و قال قتلنی ابن ملجم قتلنی اللعین ابن الیهودیه. امام فهمد که مرا ابن ملجم کشت، مرا اون ملعونی که فرزند یهود هستش کشت. ابن ملجم یهودی بوده، کلا قاتل همه اهل بیت علیهم السلام یهودی هستن، قاتل عمده انبیا یهودی هستن. بنی اسرائیل یک گروه قاتله، یکی از کارهای اصلیشون قتله. بنی اسرائیل اول، اون نفرات اول دنبال چه کاری بودن؟ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، لقب حضرت یعقوبه. بچه های اول حضرت یعقوب اولین بنی اسرائیل هم دیگه. اینا که ما الان میبینیم اینا نزدیک مثلا 70 نسل بنی اسرائیل هستن. اون بنی اسرائیل نسل اول هم اولش دنبال چی بودن؟ قتل یوسف. یوسف نه به عنوان برادرشون، یوسف به عنوان حجت خدا. اونا دنبال برادر کشی نبودن، نزمان اونا دنبال کشتن حجت خدا بودن. نگاهی از همون روز اول شروع شد، اینا این فرهنگشون رو با خودشون حفظ کردن، حفظ کردن تا همین الان، تا همین الان حفظ کردن. خصوصا دو تا از فرزندان یعقوب، دو تاشون خیلی قاتل بودن، یکی خود یهودا، یکی هم شمعون. این دو نفر بسیار خونخوار بودن. تو تاریخ هم یه دورانی اینها بچه های بقیه رو کشتن کردن، حتی برادرزاده هاشون هم اینا بعدها یه دورهایی کشتن. کتاب تورات یه مقدار از این بحثا وجود داره که این گروه ریخ اونا رو کشت، مثلا 100,000 نفر رو کشت، اونجا ریخ 20,000 نفر رو کشت. این دو چیزا تو تورات هم زیاد نقل میشه. کلا تورات یه کتاب قتل و کشتاره. عمده قتل اینا در تورات خودشون هم با افتخار نقل کردن. قاتل امیرالمومنین حواسون باشه یهودیان. این جمله که از امیرالمومنین نقل شده توی روایات دیگری هم مفصل به این موضوع اشاره شده. قتل امیرالمومنین، قتل امام حسن علیه السلام، شهادت امام حسین علیه السلام، همینجوری بیا جلو، حتی شهادت امام صادق، امام کاظم، امام رضا، نه همشون به این گروه ها ربط داره، به فرقه یهود و بنی اسرائیل، به اینها ربط دارن. اینا تو تاریخ دنبال این قضیه بودن. این که امروز شما میبینید یه قتل دیگه ای دارن مرتکب میشن، این عادیه براشون و آخرینش هم نیست، آخرینش هم نیست، عادیه براشون، این جزء کاراشونه. هر کیه که ببینن حالت حجت خدا به خودش گرفته، برنامه اینو داره که دین خدا رو ترویج بده، اونو میکشنش، چه اون فرد نبی باشه، چه رسول باشه، چه امام باشه و چه یک عالم باشه. تو تاریخ شما هر جا قتل دیدید، گزینه اول قاتل شما باید دنبال یهودی ها بشه، قتل آدم خاص، آدمی که در فضای دین هست، به سمت دین میخواد کاری بکنه. به کلا من حالا وارد روایتش نمیشم. یک بحث، یهود چرا این کارا رو میکنه؟ یهود چرا دنبال کشتن خوبان هستش؟ تو تاریخ کلا اینجوری بوده. یکی از دلایل اصلیش بحث علو. یهودی ها میخوان علی باشن. دقت کنید چی میشه، وقتی یک آدم خوب باشه، اون آدم خوب به مرور مردم چون فطرت هاشون باشه آدم خوبه رو قبول میکنن دیگه، تن تن آدم خوبه میاد بالا سر جامعه وای میسه. الان ما ها اینجا بخوان یه مسئول انتخاب کنیم، سعی میکنیم آدم خوبمون انتخاب کنیم دیگه، اونی که عالم تره، اونی که با تقوا تره، اونی که به خدا نزدیک تره، ما سعی اون انتخاب بکنیم. وقتی یه آدم خوب باشه مردم میرن به سمت اون. خب اون فرد چی میشه؟ میشه علی. علو پیدا میکنه دنیا بالا. علی یعنی کسی یه علو داره نسبت به بقیه، یه برتری داره، یه بالا بودنی داره. یهود اینو نمیخواد، میخواد خودش علو داشته بشه. نگاه کنید، یهودا که قتل یوسف رو قصد کرده بود، میخواست حضرت یوسف بکشه، هدف اصلیش علو بود. خب من میخوام بالاتر باشم، من برترم، پس من باید باشم. خب راه اولش چیه؟ شماها میخواهید شاگرد اول باشید توی کلاس، خب راه اصلیش اینه که درس بیشتر بخون دیگه. شاگرد من میخوام توی کلاس شاگرد اول باشم، خب درس بیشتر بخون. یهود این روش رو نمیره، میگه من شاگرد اول رو میکشم. بکن یهود شاگرد دهمه، نه تای قبلی رو بکشه، این میشه شاگرد اول دیگه. روش یهودی هست. شروع میکنن هر کی که حالت برتر علو داره اونا رو باید یکی کی از سر با اثرها رو باید برداره. الان تو کره زمین ایران رو رها بکنن، فکر کنید الان ما انقلاب میگردیم، بعد ما رو تحریم نمیکردن، با ما هم جنگ نمیکردن، ببینید چه اتفاقی میافتاد. شما یه آلهی مثل حضرت امام رحمت الله علیه، مثل حضرت امام خامنه ای رحمت الله علیه و بالا سر جامعه قرار میدادی، ما الان بهترین کشور حال حاضر کره زمین میشدیم. 40-50 سال میشدیم، اقتصاد در بهترین حالت، در کمتر از 20 سال ما میشدیم. این اگر یهود امیرالمومنین رو در ماجرای سقیفه پس نمیزد چه اتفاقی میافتاد؟ امیرالمومنین کل کره زمین رو میگرفت به سرعت. همین کارو می‌کرد. وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها خطبه فدکیه رو می‌خونه، اونجا این بحثا رو اشاره می‌کنه، میگه خب علی می‌خواد برای شما رفاه بیاره، خواست شما رو درست کنه، در بهترین حالت قرار بده. اگر با انقلاب ما جنگ نمی‌شد، همین توی 30-40 سال ایران هم خودش آباد می‌کرد، هم کره زمین آباد می‌کرد. مسیری که داش می‌اومد جلو می‌خواست این کارو بکنه. خب یهود نمیخواد این اتفاق بیفته. این علوه ایران میشد اونجا علو، ایران به علی بودن میرسید. اونجا نمیخواد به اینجا برسه، بعد چیکار میکنه؟ شروع میکنه شما رو زدن و کشتن. هر چی آدم خوب داری میکشن. از همون اول انقلاب نگاه کنید، هر چی آدم خوب داشته گرفتن کشتن. چرا؟ چون شما به علو نرسید. حالا ایران یه منطقی داره، تفکری داره. اگر این تفکر ایران رو تو اروپا بشنون همه عاشق ایران میشن دیگه، به عنوان یک تفکر برتر. تو دنیا کی حرف برای گفتن داره؟ کسی حرفی برای گفتن نداره تو دنیا. تو مذهب به این شیرینی کشور ایران به واقع مردم تو دنیا آشنا بشن باهاش، هم به عنوان یه قوم محبوب خواهد شد، همه خوششون میاد یه کشوری که این همه فرهنگ خوب داره. ما با افراد مختلف و فرهنگ‌های مختلف، کشورهای مختلف هم داره آشنا هستیم، آقا هیچ کشوری فرهنگش به این کشور نمیرسه. شما الان جمع شدید اینجا نیمه شب شرقت گرفتید، کدوم کشور دنیا این حالت داره؟ مردم تو دنیا چند شب سال رو بشن شب تا صبح برای خدا عبادت کنن؟ چیزی نداریم که چیزی در دنیا. اعتکاف داری، فرهنگای امام حسین داری، عاشورا داری، عید قدیر داری، همه فرهنگای ایرانی جالبه، همشون ریشه خدایی دارن. او به خاطر اینکه خودش میخواد علی باشه، خودش میخواد به علو برسه، اجازه نمیده شما بیای بالا. به خاطر این مبارزه با یهود ادامه داره تا که تا یهود رو تو بکشی. یهودی ها اغلبشون درستشو نیستن، مسیحی ها زود ایمان میارن، یهودی ها نیستن. یهود و بنی اسرائیل در انتها با قتل اونا از بین خواهند رفت، اونها با کشتاری باید از بین برن. والا دیدید شما یه موقع یه قاتلی از یه آدم بدی هستش با نصیحت درست میشه، یکی هستش که با نصیحت هم درست نمیشه، آخرش باید یه جور دیگه تعمیه بشه. کار ما با یهود با جنگ حل و فصل خواهد شد، نه با مذاکره. کار ما با یهود اینجا شمشیر حکم فرماست، نه مذاکره. کار ما با اونا با مذاکره جلو نخواهد رفت، هیچ وقت در تاریخ جلو نرفته. یعقوب علیه السلام اون همه برای این بچه ها صحبت کرد، بعد اونا رفتن یوسف رو مخواستن بکشن. حتی اون روزی که به یوسف سجده کردن باز قتل یوسف رو داشتن. حتی اون روزی که مجبور شدن به یوسف سجده کردن هم همین حالت داشتن. پس امروز تعجب نکنید از این اتفاقاتی که دارید میبینید، سمت درست تاریخ وایسادیم. همین که یهود با ما دشمنه یعنی سمت درست تاریخ وایسادیم. ماه رمضان عجیبی رو داریم سفری میکنیم ما. این لحظات آرزوی خیلی افراد تو تاریخ بوده، این لحظات رو قدر بدونید. این ماه رمضان، ماه رمضان عجیبی شده واقعا. جنگ با اسرائیل جز آرزوهای بسیاری از افراد تو تاریخ بوده که آقا امکانی داشته باشه ما اینا رو بزنیم یه بار. خوبان زیادی تو تاریخ دنبال این روز بودن که یه بار اینا رو بزنن، موقعیتی پیش بیاد بشه یهود رو زد. امروز ما تو این موقعیت قرار گرفتیم، خدا رو شکر خداوند به دست مردم ما داره سیلی میزنه به یهود، به این ظالمان داره سیلی میزنه. این فوق العاده ما، این که در چنین روزی شما دارید زندگی میکنید جای شکر داره. یکی از کارهای مهمتونه امشب شکر باشه، شکور باشید، شاکر باشید، این که خداوند اجازه داده با شما اینها تنبیه بشن. ان شاء الله این تنبیه ادامه پیدا کنه تا نابودی کامل بشه. امشب دو تا بحث رو خیلی بحث آماده کردیم، چند تا شون می‌خوایم مطرح بکنیم. شب قدر هست، محتمل به شب قدر هستش. در لابلای صحبت‌ها شما سعی کنید حواستون رو ببرید به سمت اون فضای تنزل الملائکه و روح، اون فضایی که ملائکه بزرگ خدا هر روح اینا دارن میان امور خدا رو دارن پایین میارن. امشب چنین اتفاقایی داره میفته، شما حالا هواتون اونجا باشه، حالا فارغ از بحثا که چقدر متوجه کاملش بشی چقدر نشی، شما حال روحیتون مهمتر از چیزایی که دارید میشنویده. امشب میخوام در مورد یک موضوعی صحبت کنیم به اسم صاحب الامر و صاحب الزمان. امام زمان علیه السلام دو تا اسم مهم دارن، چند تا اسم دارن ایشون، دو تا از اسماشون بسیار مهمه، به امشب خیلی ربط داره و به زمانه ما ربط داره. یه اسم صاحب الامره، یه اسم صاحب الزمان. شما میگی یا صاحب الزمان، امام زمان اینجوری شما. این دو تا یعنی چی؟ امشب یه اتفاقی که میفته چیه؟ محور امشب بحث الامر هست. امر الله در شب قدر نازل میشه، امر الله بخشیش، همش نه، همه که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، بخشی از امور وارد لیلت القدر میشه، همه امور وارد لیلت القدر نمیشه، تقدیر میشه همینجوری میاد پایین تر تا تو کره زمین اجرا بشه. خب به کی تحویل میشه این الروح که امور خدا رو میاره پایین؟ امر دست خداست، شما الان امشب جوشن کبیر رو میخونید، تو جوشن کبیر خیلی این واژه رو میگید، شما خدای صاحب امرید، همه امور دست شماست. خب ان اصل امر دست که دست خداونده، امیر اصلی خداونده. خب خداوند امر رو هر سال بخشیشو اون قسمتی که میخواد تو دنیا اجرا بشه رو میاره پایین. شما امر رو میخواید معنا بکنید، به معنی ساده امر رو بذارید برنامه ها. شما میگید که من امر کردم به فلانی، امر کردی یعنی اون اتفاق نیفتاده دیگه، یه برنامه داشتی گفتی برو این اجرا کن. امره میشه اون برنامه ها، اون نقشه ای که شما چیدی. امیر کسیست که برنامه شما رو چیده ولی هنوز اجرا نشده. یه ذره بهتر میخواید امر رو متوجه بشید، ماجرای خوابتون رو حواستون باشه. شما یه موقعی خواب میبینید، توی خواب یه اتفاقی رو میبینید، میبینید که یه اتفاقی میخواد بیفته، اون اتفاق هنوز نیفتاده که، ولی شما میبینید که یه چیزی قراره بشه. اون چیزی که میبینید چیه؟ اون ماجرا امرشه. اون ماجرایی که شما در خوابتون میبینید امر ماجراست. اون چیزی که در بیداری اتفاق بیفته میشه تحقق اون امر، اون امر محقق شد. ماجرای امر برنامه ریزی مکتوب نیستش، چارت جمله نیستش که این بشود یا این، فقط اون نیستش، صحنه شو ایجاد میکنن. اون صحنه، اون تصویری که شما تو خوابتون میبینید اون امر ماجراست. شما یه موقعی خوابی میبینید، اون خوابه بعدا اتفاق میفته. خب اون موقعی که دیدید که هنوز اتفاق نیفتاده خوابه، اون صحنه نه به صورت برزخی صحنه رو، اون میشه امر ماجرا. امشب اون میخواد درست بشه و تا یه ماجرای امرش نهید اصلا تو دنیا اتفاق نمیفته. امر یه ماجرا نهید اصلا اون ماجرا در دنیا نمیتونه اتفاق بیفته. یه خلاف توحیده که حالا من روایتش یه سری میگم، میگه اون روایت میگه اصلا کسی به این اعتقاد نداشته باشه مسلمان نیستش، مؤمن نیستش. که اونجوری شما خدا رو میذاری کنار. خدا کجای ماجراست؟ خدا امر ماجراست. و خدا امور رو داره تقدیر میکنه، قضا میکنه، مشیت میکنه. خدا اونجا این کار میکنه. وقتی فرمود که اذا اراد الله بشیء ان یقول له کن فیکون، یا میگه وقتی من قضا کنم چیزی رو میگم کن بعد اون اتفاق میفته فیکون میشه، اون منظور اون امر ماجراست. اون امر اتفاق میفته. حالا این که اون تا بیاد اینجا یه اتفاقیه، این که بیاد تو کره زمین اجرا بشه یه بحث دیگه. ممکنه امری بیاد ولی اجرا نشه. و ممکنه ام مثلا یک شخصی میگه آقا من میخوام بچه دار بشم، اینا هرچی دعا میکنن خب بچه دار نمیشن. این دو حالت داره تو نظام توحیدی، اینجا دو حالت داره. حالت اول اینه که اصلا امرش نیومده، یکی بره بالا سر شما رو نگاه کنه، امور شما رو نگاه میکنه، بعد میگه آقا امر ماجرا اصلا نیومده، شما نمیتونی بچه دار بشی، چون تو امرش نیاد اصلا شما بچه دار نمیشی. یه موقعی حالت دیگه ای داره، امرش اومده به شما نمیرسه این امره، یکی نگاه میکنه میگه توی امور شما در تقدیر شما از 3 تا بچه داشته باشی، و شما میگه بس من چرا الان بچه ندارم؟ خب یه گیری کرده این امره، خب وسط راه یه جاشی شده یه بعد دلیلی از نظر زمان به مشکل خوردی. شما در هر صورت به اون خواهی رسید، مثل ماجرای زکریا شده در 120 سالگی بچه دار میشی، شده در 120 سالگی بچه دار میشی، ولی از نظر زمان دچار چالش شدی. آقا تو شب قدر میبینید چیه؟ دو تا اتفاقه. یه دونه این که اموری اصلا بیاد، امری اصلا ایجاد بشه. دوم نماد زمانش هم ببسته، زمانی که اون الان بیاد کی بخوره به این کره زمین. یه موقعی شما تو برزخ نگاه میکنی بینی امر موت یکی اومده، این که کی بخوره زمین هم یه بحثه. دعای شما بیشتر در بحث زمان تأثیر گذاره، تأثیرش در کیفیت یه مدار اون دیگه بحث داد. تو کیفیت باید آدم خاصی باشی که بتونی در کیفیت یک امر، مثلا توی امر شما باشه که دختردار میشه، شما میگه من میخوام پسر به دنیا بیاد، این که بتونی اینو تغییر بدی خیلی کار میبره. این که زمان استابتش به دنیا کی باشه این یه مدار متفاوته. تو شب قدر به شما اجازه میدن رو بحث زمان تأثیر بذاری، خیلی بحثا اجازه میدن به شما تو زمان تأثیر بذاری. خیلی، یعنی موضوع بسیار مهمیه که شما میتونید رو شب قدر تو زمان تاثیر بذارید. آیا روی کیفیت هم میتونید؟ روی کیفیت هم شدنی هست. بعد اون تو کیفیت چه؟ به خاطر این اون همه خدا رو صدا میزنی، تو جوشنگری اون همه خدا رو صدا میزنی، هم قصد دیگه روی زمان تاثیر بذاری، هم قصد دیگه روی کیفیت تاثیر بذاری. حالا آیا اصلا میشه امری ایجاد کرد؟ اصلا میشه حالا امری ایجاد کرد یا آقا یه چیز دیگه نیست رو ایجاد کرد؟ اون خیلی سخته، او کارم ار روحه، در اون کار روح القدسه. روح القدس میتونه چیزی که نیست رو بگه بشه، در چیزی که نیست رو بگه بشه، اون کار روح القدس هستش. شدنی هست، آره، توی شب قدر نه اینم شدنیه، ولی کار هر کی نیستش. خب ما از کجا بدونیم چه اموری اومده؟ ما چون علم نداریم به صورت کلی درست داریم دعا میکنیم، ولی علمش داشته باشیم باید حرفه‌ای‌تر دعا کنیم، دقیق‌تر باید دعا کنیم، فعلا کلی داریم دعا میکنیم. ولی قطعا بدونید امور نابودی اسرائیل آمده. این که زمانش کی برسه اینجا رو الان من بحث دارم سرش، این زمانش های الان خواهد بود، یه سال دیگه، دو سال کیه، این به ما ربط داره. امشب دعا باید ذیل این موضوعات باشه. اینو مطمئن باشید این امر اومده. از کجا میدونیم؟ چون اصلا هم ولی خدا اینا رو گفته، هم تو آیات قرآن هم داریم میبینیم که اومده، هم داریم میبینیم که اتفاقاتی داره میفته. امور شخصی خودتونم هر چقدر دلتون میخواد داشته باشید، ولی امر اصلی جامعه امر نابودی اسرائیله. امری که داره دیده میشه امر نابودی اسرائیل هستش. خب امور رو از روح میاره، به کی باید بده؟ به یک شخصی به اسم صاحب الامر، یا تو قرآن گفته میشه اول الامر. چه اول الامر؟ تمام یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر، اونی که امر دستشه، یعنی اونی که نقشه دستشه. اول الامر میدونید یعنی چیه؟ معنا میخواید بکنید؟ شما از اینجا میخواید بیاید بکنید یه شهر دیگه ای، دیدید این نرم افزار نشان باز میکنید، میگید آقا من میخوام برم فلان جا، اون به شما میگه الان بپیش دست راست، الان برو دست چپ، الان اینقدر برو، اون به شما داره میگه. امر یه بخشیش اونجوریه. کی دست کی هستش این فرمون؟ و اون دست کیه که بگه الان این وری بریم، الان اون الان وایسیم؟ این دست کیه؟ اون میشه اون حالت امره. صاحب الامر آن کسیه که طبق امور کامل میشناسه، تحویل گرفته و طبق اون باید بره جلو. ما یه ذره معنای صاحب رو تو کره زمین، یه ذره تو فارسی نظرم دقیق معنا نمی‌کنیم. صاحب تو فارسی ما میگیم یعنی چی؟ میگیم این صاحب اونه، یعنی بزرگترشه، مسئولشه، مالکیت داره یه مقدار. درسته ما توی فارسی اینجوری میگیم این صاحب اونه، منظور اینجوری میگیم مالک میگیم، صاحب و با مالک اشتباه گرفتیم، این دقیق نیست این ترجمه. صاحب یک فرد، صاحب جمعش میشه اصحاب. اگه الان اون معنا باشه اصحاب الحسین چی میشن؟ صاحب الحسین. اصحاب مفردش میشه چی؟ میشه صاحب. صاحب الحسین مالک امام حسینه. پس این اون معنا که کردیم چیه؟ غلطه. اصحاب الحسین مالک امام حسین نیستن که. ما الان میگیم صاحب یک چیز بالاتر از اون چیزه دیگه، یعنی صاحب اونه، پس میگه بالاتر. خب اگه اونجوری باشه اصحاب الحسین بالاتر از امام حسین باشه، اونجوری نیستش که. اصحاب الحسین ذیل ماجرای امام حسین هستن. صاحب الزمان یا صاحب الامر یعنی کسی که ذیل امر باید کاری بکنه، طبق امر باید بره جلو. امام زمان امشب میخواید خوب بشناسید، به این بحث خیلی دقت کنید. حالا فرصتمون هم زیاد نیست ولی خوب دقت کنید، ان شاءالله بحث جا بیفته. امام زمان شما میگه آقا چرا الان ظهور نمیکنه؟ من میگم امام زمان مگه یله است تو عالم؟ امام زمان صاحب الامر و صاحب الزمانه. طبق دو تا موضوع باید بیاد جلو، امر و زمان. و الا امام زمان از خداش هم الان ظهور بکنه. خب چرا نمیکنه؟ امرش اومده، امرش نیومده، زمانش شده. امام باید این دوتا رو نگاه کنه. امام ذیل این دوتا موضوعه. نگاه کنید امام زمان هم امام زمانه هم صاحب زمان، این دوتا فرق داره. امام زمان یعنی کسی که از زمان بالاتره، زمان زیر مجموعه شه. صاحب الزمان هم هستیشون ولی چون تو کره زمین صاحب الزمانه، یعنی باید طبق زمان حرکت بکنه، باید طبق زمانی که بهش داده شده باید حرکت بکنه، نمیتونه یه جور دیگه بره جلو. نمیتونه، یه معنیه براش، معنیه که خدا اینجوری قرار. چرا؟ چون امام زمان ذیل خداست، خلیفه خداست، باید طبق برنامه که خدا چیده بیاد جلو. صاحب یعنی کسی که صاحب یک فرد، یعنی کسی که به اون فرد نزدیک شده، باش داره معاشرت میکنه، ولی پیرو به اون موضوع هستش، طبق برنامه اون موضوع میره جلو. اصحاب الحسن کسانی هستند که طبق برنامه امام حسین باید برن جلو. الان میگید حضرت عباس چرا اونجوری جنگ نکردی؟ چرا بدون که بری آب بیاری؟ چرا نرفتی مثلا مستقیم مثلا شم رو بکشی؟ مگر امام حضرت عباس مگه یله است؟ حضرت عباس اصحاب الحسینه، او باید طبق برنامه امام حسین بره جلو، نه طبق خواست خودش یا خواست شما. او باید طبق برنامه امام حسین بره جلو. امام حسین بهش گفته این کار رو بکنه، ایشون باید این کار رو بکنه. او میشه اصحاب یک فرد. توی ماجرای مهدویت بحث اینجوریه که امام زمان صاحب امرن. یعنی چی؟ یعنی طبق امور باید حرکت کنن. صاحب الامری امام زمان امشبه، بروز اصلیش امشبه. اول الامر یه ذره و اول الامر یه ذره بالاتره، اونجا مالکیت نسبت هم وجود داره. صاحب امر یعنی اینکه شما طبق این حرکت کنید. مثل اینکه شما معلم یک کلاس هستید، همون اولش میدونی که نمره این بچه میشه 16. حالا میتونی همون اول 16 بهش بدی؟ نه، شما باید طبق یک زمانی به اونجا برسید، باید اون زمانه رو باید طی کنید. این قضیه مهم ماجرای ظهوره. ماجرای ظهور اینجاست. امام زمان امور که میاد به ایشون داده میشه، ایشون میشه صاحب امر. خب به امام میگه آقا نقشه اینه، باید طبق همین بری جلو. چه کسی به ایشون میده؟ الروح. الروح از کجا آورده؟ همه قول روح من امر ربی، روح از جانب رب العالمینه، روح از جانب ربوبیت خدا میاد. اونا مفصله، روح از ذیل عرش خداست، عرش خدا هم عرش خداست، یعنی علوم اونجاست. تو ایام فاطمیه مقدار این بحثا رو صحبت کردم. این روحی که از ذیل عرش خدا هست، عرش معدن علم خداست، این امور رو برمی‌داره میاد به کسی که مسئول کره زمینه، به کسی که الان بر کره زمین حجت خدا فی الارض هستش، به اون میده، میگه باید طبق این بریم جلو. ایشون چون امام هم هست میتونه نظراتی داشته باشه، از خودش امام در هر صورت، ولی وقتی تایید میشه اون بعد حالا باید تقون حرکت بکنن. ایشون گام بعدی میشن صاحب الزمان. حالا امور اومده، مثلا مثل اینکه شما امرش اومده که بری مشهد، این امرش بری مشهد باید در قالب زمان چیز بشه. کی برم مشهد؟ کی برم مشهد؟ اول کجا بریم؟ بعد کجا؟ ساعت چند کجا باشیم؟ ساعت این یه بحث دیگه است. این میشه صاحب الزمان. باید طبق اون زمانه حرکت بشه. خب تا اینجا رو یاد گرفتیم. پس یه صاحب الامر داریم، یه صاحب الزمان داریم. امام زمان دوتاش هم هستش. نگو امام زمان بودنش بالاست، امام حاکم بر زمان هستش، ولی تو کره زمین باید طبق زمان حرکت کنه. نوح علیه السلام 2500 سال تو این کره زمین بود، 850 سال زندگی کرد تازه بشه نبی، بعد 750 سال دیگه زندگی کرد تازه فرمان ساخت کشتی بیاد. خب چرا روز اول خدا نگفت کشتی بساز؟ خدا یه باید زمانی طی بشه، یه وقتی زمان طی نشه نمیتونه اون کارو بکنه. خب روز اول میگه بساز کشتی دیگه، نه اون طبق زمانه. تو کره زمین ما باید ذیل زمان حرکت بکنه. خب بین صاحب الامر و صاحب الزمان ارتباط وجود داره. ارتباطش چیه؟ ارتباطش به این صورته که آقا امور باید تو زمان چیده بشن. نکنید فکر کنید الان امشب میلیون ها و میلیارد ها امر میاده، اون امور اصلی مثلا بکن 10 تا امره. این که اول کدوم بشه، دوم کدوم بشه، سوم کدوم بشه، اینم یه بحثه. تو شب قدر الان تو جلسه شب قدر قاعدتا یکی از مباحثات اون جلسه، یکی از بحثایی که تو جلسه اتفاق میاده بحث زمانه. تو زمان چیکار کنیم؟ الان دعا رو زمان اثر میذاره. امرش اومده ولی زمانش رو ممکنه بندازه اونورتر. اینکه زمانش کی بشه این یه مسئله است. خدا به خاطر بحث خلافت خلیفت اللهی به مؤمنین اجازه رو میده، همه اجازه دخدسه رو در زمان ندارن. مؤمنین و خدا به خاطر اینکه براشون ارزش قائل شده توی این بحث بهشون اجازه داده توی این بحث ها بتونن دخالتی داشته باشن. حالا یه نکته آخر، رهبری حضرت امام خامنه ای رحمت الله علیه روز 4 اردیبهشت ایشون یک سال اخیر واقعا عجیب سخن نمی کردن. یک سال اخیر به شدت صحبت هایشون عجیب بود. من که صحبت هایشون معمولا خیلی رصد می کنم، این صحبت های یک سال اخیرش واسه خیلی در جنسش، رنگ و بوش و مدل صحبت متفاوت بود. بحثا یه بار من تحلیل کردم این بحث، ایشون 4 اردیبهشت به سخنرانی دارن، یه حرف بسیار عجیبی رو مطرح میکنن. تا حالا ایشون اینجوری صحبت نکرده بودن. ایشون خلاصه شما بهتون میگم چون به این بحث رفت داره، معنیش که در زمان امام صادق علیه السلام در تقدیر الهی، به این چقدر دقیق صحبت میکنه، در تقدیر الهی و نه در قضای محتوم الهی بنا بوده یه تحول اتفاق بیفته. نگاه کنید حالا صحبت هایشون رو برید توی اینترنت اینا نگاه کنید، ایشون توی 4 اردیه چی گفتن. نگاه کنید توی 4 اردیه ایشون مطرح میکنه که قبلا قرار برای این بوده که میدید ظهور قرار بوده سال 70 هجری اتفاق بیفته. زمان دقت کنید، امر ظهور اومده بوده، این امر قرار بوده سال 70 تو کره زمین اجرا بشه. سال چند؟ 70. الان ما سال چندیم؟ 1404 نیستیم، توی بحث قمریش میشه 1447. سال 70 یعنی 1370 سال پیش قرار بود ظهور بشه. خب سال 70 میشه دوره کی؟ اما اگه امام حسین علیه السلام شهید نمیشد، امام میشد امام حسین. ظاهرا قرار بود امام حسین هستن ظهور رو برپا بکنه، که برنامه‌ریزی خدا بوده در تقدیر الهی. تو روایت گفته میشه که قد کان وقت هذا الامر في 70، در سال 70 بوده. فلما ان قتل الحسین صلوات الله علیه اشتد غضب الله علی اهل الارض. تمامی وقتی امام حسین و مردم اون کاری که رفتار مردم در زمان تاثیر گذاشت. نگاه کنید رفتار کیا؟ رفتار بیشتر همون شیعیان. اون سلیمان ابن سرد خدایی اون رفتارش اثر گذاشته. اون شمر و اینا سر جای خودش، این چون نیومد ولی یه خدا رو نصرت بکنه اتفاق افتاده. رفتار مختار و امثالهم، رفتار اون کیانه ایرای اونا، رفتارشون دستگیر. من شیعیان رو کار دارم، هم با غیر شیعیان کار ندارم که. اینجا روایت هم زل شیعیان هستش، خدا داره به شیعیان میتوبه توی روایت. فرماید اونها چون بد عمل کردن باعث کشته شدن امام حسین شدن، 70 سال افتاد اون وقت شد سال 140. امام صادق میفرماید که فاخره الى 40 و 100 سال 140. بعد میگه که فحدثناکم فاذعتم الحديث. انقدر این بحث پررنگ بود که ظهور قرار سال 140 بشه. 140 میگن که بنی امیه سال 132 منقرض میشه، منصور دوانیقی هم سال میان 8 سال بعد قرار بود چیز بشه. ابو مسلم خراسانی با پرچمهای سیاه قیام میکنه و ظهور رو برپا کنه در عصر، به عنوان سید خراسانی قیام میکنه ابو مسلم، به خاطر این پرچماشون هم سیاه میکنن، به عنوان سید خراسانی داره این کارو میکنه، از خراسان قیام میکنه، 100,000 آدمو جمع میکنه، حکومت هم میگیره، آخرش میاد میده به امام صادق. امام صادق میگه من نمیخوام. امام صادق میگه من نمیخوام. امام صادق قبول نمیکنه. یعنی اینقدر این بحث داغ بوده، بحث ظهور در دوره بنی عباس به شدت داغ بوده. قرار بود سال 140 ظهور اتفاق بیفته. سال امام صادق علیه السلام سال 148 شهید میشن. یعنی قرار بود ظهور بعثتی که اتفاق بیفته در سال امام صادق علیه السلام. بعد امام فرمود که فاذعتم الحدیث، شما رفتید پخش کردید خبرشو. اینقدر این بحث پررنگ بود، شیعیان با هم قول و قراراشون رو میگفتن قبل ظهور امام صادق یا بعد ظهور امام صادق. اینقدر مثلا این نزدیک میدیدن، اینقدر مثلا قضیه نزدیک میدیدن. اینا اومدن پخش کردن این بحثو، بعد خداوند این قضیه رو از اون دوره برداشت. ولن یجعل الله له بعد ذلک وقتا عند الله، دیگه خدا براش وقتی نذاشت. چرا رهبری این بحث رو امثال فرمودن؟ چرا آقایون به این بحث رهبری توجه زیاد نکردن؟ چرا از اینجور یه هایی اومد این بحث رو رهبری تو اونجا میفهمد که آقا دهن لقی نکنید با همین واژه بکنید، آقا دهن لقی نکنید، یه چیزی هم همین نباید دهن لقی بکنید. میگه اگر شیعیان دهانشان قرصود و افشا نمی کردن همون موقع اتفاق می افتاد. توی بحث‌های مرد ظهور این بحث وجود داره، تعجیل نباید کرد. یه موقعی پیش شب قبل اصلا موضوعی تصویب میشه، تقدیر میشه، رفتار شما باعث میشه به تأخیر بیفته. نما رفتار ما ممکنه به تأخیر بیفته. همین الان ما اگر رفتار دقیق داشته باشیم که خدا رو شکر داره جامعه ما، ممکنه همین امسال اتفاقاتی بیفته، ماجرا به سرعت بیاد جلو. اگه رفتار اون دقیق نباشه ممکنه به تأخیر بیفته. رفتارهای ما ها تأثیر داره آقا. اون روایته بابت اینه، اونجا رهبری چون اونجا میگه که یه سری دهن لقی کرده بودن سری از آقایون همون موقع، چه بحثای سیاسی فلاینا، بعضی از برنامه ها رو انگار میرفتن این برنامه رو میگفتن از سر سادگیشون، یا بعضی از آقایون همون موقع چیز بود تو سخنرانی ها یه لغزش کلام پیدا میکردن، یه دوتا چیزی که نباید میگفتن میگفتن و دشمن میفهمیده برنامه شما اینه و میرفتش نقطه مقابلش انجام میداد. الانم راه این آقا امور اومده، ما باید دعا کنیم در مورد زمانش، ولی لازم نیست حالا هر چیزی که فهمیدیم رو پخش کنیم. حالا لازم نیست هر چیزی که فهمیدیم پخش کنیم، و طبق این چیزی میخواد بره جلو. بحث صاحب و زمانی اینجوریه، امام زمان وقتی امور بهشون تحویل داده میشه طبق زمان باید حرکت بکنن. رفتار ما اینجا تاثیر رو داره، به هیچ جای تعجیل نباید کرد. خیلی از افراد یه موقع مدلی صحبت میکنن که انگار برای ظهور دارن زمان تعیین میکنن. این چیزا ممنوعه تو اسلام، دقت کنید. حالا روایت زیادی داریم، حالا فرصت نشد اینا رو بگیم، جلسه بعد مطرح میکنم. توی یک روایتی مطرح اینو بگیم و جلسه رو تمام بکنیم. مثلا میفهمید کذب الوقاتون، یه برای این بحث وقت نذارید. اونایی که دارن وقت میذارن زمان در اینا دروغگو هستن. ببینید در این شیعه چون از همین که اونو میذاری اون اصلا عوض میشه، همونو بذاری اصلا بگی عوض میشه. اون خوش شیوه خدا اینجوریه. شما فکر کن اونی که وقت میذاره به معنی این نیستش که هیچی نمیفهم، ممکنه عالمی هم باشه، حالا اصلا برزخ رو دیده فهمیده این اتفاق میفته، چون همین که گفتی عوض میشه قضیه. دید بعضی وقتا شما چیزی بلدی میگه همین مثلا یه خیری بهتون رسیده، بعضی وقتا همین میگی یهو پاک میشه. یه عالم این بود از برزخ برنج آورده بود تو خونهشون، مفصل داستانش رو چندی چند، اون مرحوم شفتی، اون مثلا یه برنجی از برزخ بالاخره توی صحنه تونست بیاره تو خونهشون، این برنج هرچی میپختن نام نمیشد. بعد این فقط به خانومش گفته بود، به خانومش گفته به هیچ کی نگو. بعد خانوم هم ماشاءالله به هیچ کی نگفت، نگفت طاقت نیاورد دیگه، اینقدر بهش گفت نه آخری با لو داد. تا زمانی که نگفته بود این برنج تموم نمیشد، هر روز میخوردن اینه تموم نمیشد، یه برنج داشت. ولی وقتی خانوم گفتش یه فرقش تموم شد، یه دفعه بعد گذاشتن دیگه چیزی جاست. گاهی ما وقتی میگیم یه چیزی این اتفاق براش میفته. این فرنگی که موقع از میگه آقا بچه‌ها نباید بگید، شما همه چی اجازه گفتن نیستش، همه چیز درست داده اجازه گفتن نیستش. حالا باید به این موضوع توجه کنیم. این شب شبیه که صاحب الامر زمان موضوعاتش تعلق میگیره. آیا فتح قریب، آیا نابودی اسرائیل و امسال زمان براش میذارن؟ قطعا زمان براش گذاشته، قطعا امرش اومده. زمانش کیه؟ رفتارامون رو دقت کنیم انشاءالله امشب و این شبهای آینده. انشاءالله خداوند به قلوب مؤمنین نگاه بکنه. این آدم های خوب واقعا آدم های جامعه همون تغییر کردن. این قلوب آدم ها خیلی قدر بدونی قلبتونه، اتفاقاتی تو قلبتون افتاده، شما ها اینجوری نبودید، تازه اینجوری شدید. یه مده خدا قلبتون عوض که خصوصا بکن دو شب پیش تا این مسجد اعلام که میشه مثلا حضرت سید مجتبی خامنه ای شده امام جامعه. همه یه قلوب تکون خورد، نه تو اینجا، تو کل کشور و تو کل دنیا مؤمنین قلوبشون تکون خورده. یه اتفاق نشون میده که ماها همیشه میگیم مجلس خبرگان و امام قلوبشون هدایت میکنه به سمت گزینه اصلی، اینجا انگار امام زمان قلب همه رو هدایت کرده بود، همه از قلب قلوبشون هی داشت میره به سمت یک سمتی. این نشون میده قلوب خیلی پاک شده، قلوب آمادگی خود. یک قوم مؤمن مجاهد شدیم خدا رو شکر، این قوم مؤمن مجاهد با این قلوب پاک امشب خوب دعا کنید. انشاءالله خداوند این گونه تقدیر بزنه که قوم شیعه ایران نابودی بنی اسرائیل رو رقم بزنه. سیده به بشتا حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام زمان صلوات بفرستیم.